هستم، این مجله شبانگاهی ماست. شنبه هفتم دی ماه 1392 برابر با 28 دسامبر 2013 میلادی، شنبه شب رو سپری میکنید با مجله شبانگاهی. اگر که شنونده ما باشید، در دقایق آینده برای شما مطالب مفصلی رو در نظر گرفتیم، از خبر تا گزارش و تحلیل. پیش از اینکه نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها، میگم که شما هم میتونید ما رو همراهی کنید با فرستادن اسمس و حتی تماسهای تلفنی خودتون با 2042-021-12-21-12. اما اجازه بدید که در ابتدای راه، در ابتدای مجله شبانگاهی همراه بشیم با مینا بهارمست و بشنویم تازه ترین خبرها رو. خانم بهارمست
سلام. شنوندگان عزیز، در جریان بازداشت یک نماینده سنی مجلس عراق در استان انبار، سه محافظ، خواهر و برادر این نماینده کشته شدند. به گفته پلیس عراق، ماموران امنیتی برای بازداشت احمد الوانی به اتهام تروریسم به خانه‌اش در رمادی رفته بودند که با مقاومت محافظان و اقوام او روبرو شدند. احمد الوانی از اعضای ائتلاف العراقی است که به شدت با سیاست‌های دولت نوری المالکی مخالف است. بنابر گزارش او همچنین یکی از سازمان دهندگان اصلی تظاهرات علیه دولت نوری المالکی به شمار می‌رود. زمین لرزه‌ای به قدرت 6 درجه ریشتر عصر شنبه در دریای مدیترانه رخ داد و استان آنتالیای ترکیه را لرزاند. مرکز لرزه‌نگاری استانبول کانون زمین لرزه را 84 کیلومتری جنوب غرب آنانیا اعلام کرده است. این زمین لرزه در استانهای مرسین و در قبرس نیز احساس شد. گزارش از خسارات احتمالی نرسیده است. در برخورد نیروهای پلیس و هواداران اخوان المسلمین در دانشگاه الازهر قاهره، یک دانشجو کشته و بیش از 100 نفر دستگیر شدند. دانشجویان معترض دو ساختمان دانشگاه را با آتش کشیدند. نارامی‌های مصر در روزهای اخیر پس از آنکه دولت اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی اعلام کرد بالا گرفته است. بنابر گزارش‌ها، نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشک‌آور دانشجویان را از محل دانشگاه خارج و بیش از 100 نفر را بازداشت کردند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در نامی به اسحاق جهانگیری، معاون اول خود، دستور داده است برای شناسایی و برخورد کسانی که با ویژه‌خواران و سوءاستفاده‌گران خوانده شدند اقدامات لازم را انجام دهد. در نامی حسن روحانی به معاون اول خود که متن روزنامه ها خبرگزاری های ایران منتشر کرده اند، رئیس جمهوری ایران بر بررسی موارد سوء استفاده از شرایط تحریم تاکید کرده است. این نامه زمانی منتشر می شود که در بحران ناشی از رسوایی مالی در ترکیه، نامی برخی از چهره‌های نزدیک به دولت اردوغان با انتقال بخش از درآمد نفتی ایران به کشور هند پیوند خورده است. آقای روحانی در نامی خود به اسحاق جهانگیری تأکید کرده است که کسانی که به گفته او با تبانی و سوء استفاده درآمدهای غیر موجه کسب کردند باید شناسایی و مجازات شوند. سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی ایران، از 6 روزنامه ایرانی به دادگاه شکایت کرده است. وکیل سعید مرتضوی به خبرگزاری مهر گفته است که از روزنامه‌های شرق، اعتماد، همشهری، مردم سالاری، جوان و ایران به علت چاپ نکردن پاسخ سعید مرتضوی به اتهام‌های کمیته تحقیق و تفحص مجلس به او شکایت شده است. در گزارش که از هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی منتشر شد، سعید مرتضوی متهم به دادن کارت‌های هدیه به مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس شد. وکیل سعید مرتضوی همچنین به خبرگزاری فارس گفته بود که از علیرضا محجوب، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس، و علی ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی دولت حسن روحانی هم به اتهام نشر اکاذیب شکایت شده است. و اتحادیه اروپا روز شنبه دولت عراق خواست درباره حمله روز پنجشنبه به اردوگاه آزادی در نزدیک فرودگاه بغداد تحقیق کند. کاترین نجدان، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه حمله روز پنجشنبه به اردوگاه آزادی، محل اقامت شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، در این حمله 3 تن از اعضای مجاهدین خلق کشته و چند تن زخمی شدند.
مینا بهارمست بود و نگاهی به آخرین و تازه‌ترین خبرها. اما ببینیم که سردبیر مجله شبانگاهی امشب، بهروز کارونی، چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفته که با هم خواهیم شنید در طول مدتی که با شما هستیم با مجله شبانگاهی. در در دستور کار دولت قرار گرفت. مبارزه با رانتخاری و سوء استفاده کنندگان از تحریم‌ها. سعید مرتضوی این بار در مقام شاکی خبرساز شده است. و گروهی از فعالان سیاسی به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نامه‌ای نوشتند. اعتراض به ادامه بازداشت علی اصغر قروی، چهره ملی مذهبی. به مجله شبانگاهی خوش آمدید. آغاز می‌کنیم با دستوری که رئیس دولت حسن روحانی داده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای که روز شنبه منتشر شده دستور ویژه‌ای رو برای مبارزه با آنچه رانتخاری و کسانی که با سوء استفاده از تحریم‌ها ثروت اندوخته‌اند صادر کرده. در همین ارتباط گزارشی رو بشنویم با جزئیات بیشتر از وحید پور استاد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران از اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خواسته است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیر موجه را فراهم می‌کنند در اولویت کار خود قرار دهد. در بخش دیگری از دستور رئیس جمهور ایران به رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آمده موارد سوء استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال اقدام فوری صورت گیرد. رئیس جمهور ایران از معاون اول خود همچنین خواسته ظرف یک ماه به او گزارش کار را ارائه دهد. فریدون خاوند اقتصاددان ساکن پاریس ریشه های فساد در ایران را اقتصاد دولتی و نفتی ایران می‌داند.
تمرکز بخش بسیار گسترده ای از اقتصاد در دست دولت در واقع امکانات بسیار زیادی رو فراهم میاره برای اینکه اشخاصی بتوانند با دستیابی به قدرت سیاسی برای خودشون منافع فردی و مالی درست بکنند. در این شرایط فعالیت نهادهای معروف به شبه دولتی رو هم باید مورد توجه قرار داد که به هیچ کدام از دستگاه‌های رسمی حساب پس نمیدن و در این میان حضور روزافزون نظامیان هم هست، به ویژه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در عرصه‌های اقتصادی. در کنار این عوامل به عوامل سیاسی هم باید توجه بکنیم. یکیش نبود نهادهای واقعی قضایی هست و قوانین مؤثر برای مبارزه با فساد. وجود دیکتاتوری هست در ایران و اینکه احزاب و سازمان‌های آزادی وجود ندارند که بتوانند نظارت بکنند.
در ماه‌های اخیر رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی آمارهای مختلفی از سوء استفاده‌های مالی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ارائه می‌دهند. در تازه‌ترین این گزارش‌ها عوض حیدرپور نماینده مجلس به باشگاه خبرنگاران گفته است در تراز مالی درآمدها و هزینه‌های دولت محمود احمدی نژاد 150 میلیارد دلار بلا تکلیف و اختلاف وجود دارد. با این وجود در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد کمتر سخنرانی بود که او از واژه‌هایی همانند مبارزه با ویژه‌خواران، غارتگران، زمین‌خواران و دست اندازان به بیت المال استفاده نکند.
هنوز هستند کسانی که از امتیازات ویژه، از اطلاعات ویژه سوء استفاده می کنند و ثروت می اندوزند. عامل دومی که موجب تبعیض است، گمرکات است. کسانی که وارد می کنند، کسانی که خارج می کنند، اونقدر برخی از شبکه‌های انحصار قدرتمندند که حتی در مراجع تصمیم گیری، مراجع قانونگذاری اون چیزی که خودشون میخوان به تصویب میرسونند.
البته در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برخی از منتقدین اصولگرا او را متهم می‌کردند که برخلاف گفته‌هایش مبنی بر مبارزه با فساد، خودش در برابر رسیدگی به اتهام فساد اقتصادی اطرافیانش مقاومت و سنگ اندازی می‌کند. علیرضا تابش نماینده مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به اینکه باید پدیده میلیاردر شدن برخی که در سایه سوء استفاده از تحریم‌ها ایجاد شده بررسی شود تاکید کرده موضوع فساد مالی که در ترکیه اتفاق افتاده سر اصلی آن در ایران است و باید دستگاه قضایی، اطلاعاتی و امنیتی کشور پیگیری بیشتری کند. این نماینده مجلس همچنین گفته مطمئن است که انتهای این ماجرا به یک فرد خط نخواهد شد و به شبکه‌ای خواهند رسید که از امکانات و تحریم‌هایی که صورت گرفته برای خودشان موقعیتی فراهم کرده و به ثروت‌های باد آورده‌ای دست یافتند.
گزارش وحید پور استاد رو با هم شنیدیم، اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک گزارش دیگر، این بار باز هم درباره ایران و درباره یک چهره خبرساز. سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی و قاضی تعلیق شده که یکی از خبرسازترین چهره های سالهای اخیر ایران به شمار میره، باز هم خبرساز شده، اما این بار به دلیل شکایت از وزیر کار. رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی و 8 روزنامه از جمله روزنامه دولت، روزنامه ایران. وکیل مدافع آقای مرتضوی دلیل این شکایت ها رو آنچه که نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افترا علیه موکلش نامیده عنوان کرده. در همین حال یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم گفته کسی نمیتونه از مجلس شکایت کنه و این شکایت رو وقت کشی خونده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنوید که مهتاب وحیدی راد تهیه کرده.
خبرگزاری فارس روز جمعه از شکایت سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی از علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و علیرضا محجوب نماینده مجلس و رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی خبر داد. سعید ایوبی وکیل مدافع سعید مرتضوی به خبرگزاری فارس گفته که پرونده این شکایت با طرح اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایراد تهمت و افترا به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است. بر اساس این گزارش ماجرا از این قرار است که علی ربیعی و علیرضا محجوب در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های مطبوعاتیشان سعید مرتضوی را به اختلاس، سوء استفاده مالی و انجام معاملاتی با بابک زنجانی میلیاردر نزدیک به محمود احمدی نژاد متهم کردند. اما سعید مرتضوی این اظهارات را اتهامی بی اساس توصیف می کند و شکایتش هم بر همین مبناست. علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن آمریکا، درباره علت شکایت سعید مرتضوی می گوید:
آقای مرتضوی از این کار میخواد نشون بده که برخورد مجلس باش یک برخورد خطی و جناحی بوده، به اصطلاح اصالت نداره، متهم برخورد اصولی نیست و خود اونها هم همون چیزی که میخوان مرتضوی رو متهم بکنن به فساد اقتصادی، به ریخت و پاش، به بی‌انضباطی مالی، خودشون برخوردار بودن از این مسئله و بعد هم میخواد بگه این رویه بوده که از قدیم در تامین اجتماعی برقرار بوده، که ردیف بودجه خاصی هم نداشته، سندی هم نیاز نداشته، این گونه توجیه میکنه و بعد هم میگه برخورد مالی سیاسی هست.
از سوی دیگر گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از تخلفات مالی گسترده در سازمان تأمین اجتماعی در دوران مدیریت سعید مرتضوی در دولت دهم خبر می‌دهد. این گزارش سعید مرتضوی را به فساد و تخلفات گسترده مالی متهم کرده است، تخلفاتی که بالغ بر 10,000 میلیارد تومان است. این گزارش همچنین بابک زنجانی، میلیاردر نزدیک به محمود احمدی نژاد را متهم می کند که با حمایت دولت پیشین بخشی از کارخانه های شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی را به 1/3 بها یا چک تضمینی خریداری کرده است. اما سعید مرتضوی تمام این اتهامات را رد کرده و گفته اگر دادگاهی علنی برگزار شود با اسناد و مدارک موجود در این رابطه، صحن دادگاه به صحنه رسوایی عوامل انتشار این دروغ تبدیل خواهد شد. احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس شورای اسلامی در این باره میگوید:
پس از اینکه آقای مرتضوی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به نوعی اتهامات زیادی به ایشون منتسب شده بود، ایشون شاید سعی کردن که مجلس را در موضع دفاع قرار بدن، چرا که در گزارش مجلس اعلام شده بود که 37 نفر از نمایندگان دریافت‌هایی را از آقای مرتضوی داشتن، ولی آقای مرتضوی اعلام کردن که 143 نفر از نمایندگان دریافت داشتن. در یک نامه دیگری عنوان 75 نفر از نمایندگان را مطرح کردند و همچنین 67 نفر دیگر از نمایندگان که جمع این تعداد در واقع 285 نفر از نمایندگان مجلس میشه. آقای مرتضوی تلویحا میخواد بگه که تمامی نمایندگان مجلس از آقای مرتضوی مبالغی رو دریافت کردن.
سعید مرتضوی علاوه بر شکایت از وزیر کار و رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، به گفته وکیل مدافعش، از 8 روزنامه هم به دلیل نشر اکاذیب در رابطه با انتشار گزارش‌هایی در این باره شکایت کرده است. روزنامه‌های ایران، همشهری، اعتماد، شرق، قانون، جوان، مردم سالاری و دنیای اقتصاد. محمد تقی روغنی‌ها، سرپرست مؤسسه ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته درباره این شکایت نگرانی ندارد، چرا که این روزنامه گزارش رسمی کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی را منتشر کرده است. نادر قاضی پور عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی هم شکایت سعید مرتضوی را با انگیزه وقت کشی دانسته و در گفتگو با خبرگزاری کار ایران گفته بهتر بود آقای مرتضوی قبل از شکایت منتظر برگزاری دادگاه و صدور حکمش میماند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو با هم شنیدیم. درباره گزارش‌هایی که تا این لحظه شنیدید میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اگر که نظر خاصی دارید، حتی درباره این بخش خبری که الان شنوندش احتمالاً هستید، میتونید بر روی 20420212212 پیام‌های خودتون رو ثبت و ضبط کنید. اما در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه، خودداری می‌کنیم و اونچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست. تعدادی از پیام‌ها الان حاضره که با هم بشنویم.
با سلام، من رضا هستم از اهواز. میخوام صدامو به تمام ایرانیان و اون مسئولینی که باید بشنوند برسه. من پدر 3 بچه هستم. بابا جان، شما کسانی که باید بگیرید نمیگیرید، ولی کسانی که محتاج نون شبشون هستن، میخوان زنده بمونن، نمیخوان زندگی کنن ولی میخوان زنده بمونن. من دست به هر کاری زدم، از بساط فروشی، از مسافر کشی، نذاشی، همه چیز ما توقیف کردید. با اینکه گواهینامه به میدید ولی نمیذارید رانندگی کنم، جواز کسب میدید ولی نمیذارید کار کنم. خدایا نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم پیش کی برم شکایت پیش کی بکنم. اونایی که باید بدارن این دولت رو چپال میکنن و میرن، ولی اونایی که باید یه نون بخورن که بخاطر که زن و بچهشون زنده بمونن نمیذارن. پیش کی به کی بگ خدایا چی کار باید بکنم؟
میخواستم به آقای حسن روحانی بگم که آقای حسن روحانی، ما قبلا امیدوار بودیم که شما که دولت تدبیر هستید وضع جمهوری اسلامی ایران بهتر میشه، اما متاسفانه و بدبختانه تورم جمهوری اسلامی ایران روز به روز بالاتر میره و هیچ تغییری نکرده که هیچ بالاتر هم رفته. آقای روحانی شما چی کار میکنید؟
آقای روحانی، شما در مصاحبه هاتون خیلی وقتا گفتین که به مردم صبور باشین و به دولت وقت بدین. چشم، ما به دولت وقت میدیم، اما بعضی چیزا آخه احتیاج به وقت داره. اینکه حکم اجرا کردن حکم در ملأ عام احتیاج به وقت داره. به وزیرتون میگیم فعلا همه رو قطع کنن، کاری نداره. سازمان حکم دیوان عدالت اداری، آخه برو تو اسم دیوان عدالت، 58 بنای تاریخی ایران رو از فهرست میراث ملی کشور حذف کرده. تلفن بزنین بگین فعلا خراب کردن و همه کار دست نگه دارن. این صبوری میخواد؟ مگه این که قدرت ندارین دیگه؟ بابا قدرت ندارین، بگین ما رو خلاص کنین دیگه.
گزارش شما رو همین الان در مورد این بچه هایی که تو مدرسه سوختن شنیدم، انقدر دلم به درد آمده. یعنی توی این تهران دو تا هموطن پیدا نمیشن؟ این همه پول زیر رو میشه تو مملکت، دو تا هموطن پیدا نمیشن این بچه ها رو مالجه کنن؟ ما چه به سرمون اومده؟ کجای دنیاییم؟ فقط یه عده بخورن و ببرن، برج بخرن، خونه بخرن، هیچ کس نیست این دو تا چهار تا چند تا بچه رو مالجه کنین. این چه ایرانی و هموطنایی هست؟ چه به روزه بود آمده؟
شنونده تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا بودید. 2042-021-12-21-12 از همکنون آماده دریافت پیام‌های تلفنی شما هم هست. اما اجازه بدید که ادامه بدیم با یک گزارش حقوق بشری، در اصل یک گفتگو. گروهی از فعالان سیاسی در نامه‌ای به آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، بازداشت علی اصغر قروی رئیس شاخه نهضت آزادی ایران در اصفهان را نقض قانون اساسی خواندند و خواهان آزادی او شدند. این نامه به امضای ده‌ها فعال سیاسی رسیده، از جمله ابوالفضل بازرگان، احمد و سعید منتظری، ابراهیم یزدی، سعید رضوی فقیه و علی مزروی. علی اصغر قروی از روز 19 آبان ماه امسال به دلیل نوشتن مقاله امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی در روزنامه بهار در بازداشت به سر میبره. مقاله‌ای که روز اول آبان ماه منتشر شد و به توقیف روزنامه بهار هم منجر شد. چهره‌های سرشناس دیگری هم در این نامه‌هایی که نوشتن به مقامات مختلف بازداشت آقای قروی رو زیر سوال بردند. الهی روانشاد در مورد هدف از نوشتن این نامه دیدگاه علی مزروی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و از امضا کنندگان این نامه رو جویا شده.
هدف دفاع از حقوق یک شهروند ایرانی است که بر پایه قانون به اظهار نظر در مورد یک واقعه تاریخی پرداخته. یک نظر و برداشتی رو ایشون داشته و این رو نوشته و در یک روزنامه انتشار پیدا کرده و دیگرانی که منتقد این نظر هستند و نظر دیگری دارن میتونن در همون روزنامه یا استفاده از رسانه‌های دیگه اون رو نقد کنن و نظر رو بگن و افراد جامعه با خوندن این نظرها خودشون به قضاوت و داوری در مورد درستی هر یک از این نظرها ممکنه بپردازن. بنابراین اینکه یک روزنامه رو تعطیل کردن و بعد هم رفتن نویسنده این نظر رو بازداشت کردن با حق آزادی بیان و عقیده و اصول متعددی از قانون اساسی انطباق ندارد و نویسندگان این نامه خواستن که ایشون از بازداشت موقتی که برای صادر کردن آزاد بشه و اگرم قرار به رسیدگی قضایی دارد به صورت عادلانه این کار انجام.
آقای مزروی، مقاله آقای علی اصغر قروی که روز اول آبان ماه در روزنامه بهار منتشر شد، نام امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی رو بر خودش داشت. این مقاله حاوی چه مطلبی بود که برای گروهی برخورنده فرض شد؟
ببینید، الانه که من نمیخوام راجع به محتوای مقاله اظهار نظر بکنم. به هر حال مقاله ایشون یک برداشت و یک نظر از یک واقعه تاریخی، یک تفسیر از ایشون از یک واقعه تاریخی کرده. بنابراین دیگران که این نظر و برداشت رو نادرست میدونن باید بیان اون رو نقد کنن. من الانه در صدد بازگویی محتوای مقاله نیستم. ما انتقاد نسبت به روشی است که توی کشور الانه نسبت به این جور موارد داره اعمال میشه. به هر حال آزادی بیان و عقیده برای این است که افراد بتوانند نگاه‌ها و برداشت‌های خودشون رو اعلام کنند و اگر در این حد هم افراد آزادی نداشته باشند که خب خیلی وضعیت بغرنج و خفقانبار میشه.
آقای مزروی، در نامه نوشته شده که با توجه به موقعیت و سوابق آقای قروی و اتهام وارده به ایشان، این شبهه وجود دارد که بازداشت ایشان بهانه و حرکتی سیاسی و در راستای فشار بر برخی جریانات سیاسی است. ممکنه در این باره توضیح بدید؟
خب این برمیگرده به شخصیت و ویژگی‌هایی که آقای قروی داره. آقای قروی از یک طرف دکترای فلسفه اسلامی داره و یک شخصیت دانشگاهی هست، از یک طرف مسئول نهضت آزادی هست که به عنوان یک حزب سیاسی فعالیت میکنه. این دو تا شخصیت در ایشون وجود داره و به نظر میرسه که بیشتر برخورد با یک جریان سیاسی موجب شده ایشون در این گیرودار بیفته و این مشکلات براش پیش بیاد. به واسطه اینکه ایشون چون تخصص در پژوهش‌های اسلامی داره، به هر حال صلاحیت این امر داره که بتونه اظهار نظر بکنه در مسائل اسلامی، ولی به هر حال این کاراکتر موجب شده که ایشون که شخصیت سیاسی هم هست، این مشکل براش به وجود بیاد.
آقای مزروی، تا چه اندازه امیدوار هستید که به نامه شما و نامه‌های دیگری که از طرف همسر ایشون و افراد و اشخاص دیگری نوشته شده ترتیب اثر داده بشه و ایشون از بازداشت رها بشن؟
ببینید میگن انسان با امید زنده است. ما به هر حال امید داشتیم که این نامه رو نوشتیم و مهمتر از این که قوه قضایی به این نامه پاسخگو باشد جریان افکار عمومی هست و اینکه این ارتباطات باعث میشه که در عرصه عمومی مردم مجموعه رفتارها رو ببینن و داوری کنن.
گفتگویی بود با علی مزروی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و از امضا کنندگان نامه به آیت الله صادق آملی لاریجانی درباره بازداشت علی اصغر قروی، چهره ملی مذهبی. علی مزروی در بروکسل با ما صحبت میکرد. اما سازمان دیدبان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز جمعه با انتشار نامه‌ای سرگشاده از رئیس جمهوری ایران خواستند که درباره منشور حقوق شهروندی دولت بیشتر دقت کنه. در همین ارتباط گزارش مهتاب وحیدی رو بشنوید.
دیدبان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز جمعه نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی نوشتند و در این نامه ضمن استقبال از ارائه طرح پیشنویس منشور حقوق شهروندی درباره نحوه تهیه این پیشنویس، مراحل مشورت، محتوای آن و نحوه اجرای این منشور ابراز نگرانی کردند. این دو نهاد حقوق بشری مجموعه ای از ابهامات و اشکالاتی را که از نظر آنها به این منشور وارد است با رئیس جمهوری ایران در میان گذاشتند، از جمله اشکالات و ابهاماتی درباره حق حیات، حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی تجمع و انجمنها، حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی، حقوق زنان و مجازات‌هایی که این دو نهاد آنها را غیر انسانی خواندند، از جمله سنگسار، قطع اعضا، شلاق و به دار آویختن. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی هم منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی را غیر ضروری، ناقص و فاقد هر گونه ضمانت اجرایی توصیف می‌کند.
آقای روحانی به جای آنکه قانونی ناقص و بدون ضمانت اجرا بنویسند، بهتر است که همت خود را برای اجرای قوانین موجود، هرچند که قوانین هم ناقص باشد، اون رو اجرا بکنند. در قانون اساسی فصلی به نام حقوق ملت هست که این حقوق در ایران نادیده گرفته شده. طبق قانون اساسی عکس اقرار با شکنجه ممنوع است، در حالت که میبینیم تعدادی از زندانیان صراحتا نامه نوشتن و اعلام کردن ولی کسی بر اونها گوش نمی کنه. یا اینکه در مورد ستار بهشتی دیدیم که حتی همسلولی او که شهادت داده در نظر بازپرس رو تبعید می کنن. یا اینکه در قانون اساسی قید شده که هیچ کس رو بدون محاکمه نمی توان دستگیر کرد، از برابرات است. آقای روحانی به جای نوشتن قانون اساسی بایستی ترتیب آزادی زهرا رهنورد و موسوی و کروبی رو بده که نزدیک به 3 سال است که بدون محاکمه و تفهیم اتهام در زندان هستند. در قانون اساسی از آزادی بیان صحبت شده، در قانون اساسی از آزادی اجتماعات صحبت می شود و بسیاری از حقوق دیگری که برای شهروندان پیشبینی شده.
دیدبان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در بخشی از نامه‌شان از رئیس جمهوری ایران درباره لزوم تهیه این منشور سوال کردند، چرا که نوشتند ایران از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی و کنوانسیون حقوق کودک، یعنی 3 معاهده اصلی بین المللی است. معاهده هایی که از نظر دیدبان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران برای رعایت معیارها و ضوابط بین المللی کفایت می کند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا منشور حقوق شهروندی دولت ایران را حاوی کاستی‌هایی دانست، اما گفت به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران امیدوار است.
باید بگم که هنوز ابتدای کار دولت و برای قضاوت بسیار زوده. دولت روحانی به تازگی منشور حقوق مدنی رو منتشر کرده که البته کاستی‌های هم دارد، اما او از مردم خواسته که درباره این منشور اظهار نظر کنند و می‌شود امیدوار بود که افراد و نهادها در ایران درباره‌اش نظر بدهند و ایرادهای اون رو برطرف کنند. در این مدت پیشرفت چندانی رخ نداده، اما من خوشبین و امیدوارم که دولت جدید در راه بهبود حقوق بشر در ایران حرکت کنه. به نظر من در حال حاضر مواردی برخلاف قانون در ایران اجرا میشه. به عنوان مثال شکنجه. قوانین ایران اجازه شکنجه نمیده. بنابراین فکر میکنم مسئله بر سر اختلاف بین مفاهیم جهانی حقوق بشر با اون چه که در این زمینه در ایران اتفاق میفته نیست، بلکه در ایران قوانین موجود درست اجرا نمیشه.
دیدبان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در پایان نامه‌شان از حسن روحانی خواستند که با نظارت بر شفافیت و عادلانه بودن نحوه مشارکت و ابراز نظر درباره منشور حقوق شهروندی نشان دهد که دولتش برای بهبود وضعیت حقوق بشر عزمی جدی دارد.
با گزارش مهتاب وحیدی راد به پایان مجله شبانگاهی با هم می‌رسیم.
ارتباط با جهان امروز.